این پادکست از مقاله سایت ایرانپدیا و توسط هوش مصنوعی تولید کردیده است. خب، شما تصور کنین عقربه های ساعت از 12:30 عبور می کنن. در کسری از ثانیه، کل جهان اطراف شما در تاریکی مطلق و یه سکوت وهمنگیز فرو میره. هیچ کلید برقی کار نمی کنه و صدای هیچ ماشینی نمیاد.
فقط شما هستید و اون اقیانوس مه غلیظ.
دقیقاً یه مه غلیظ در ارتفاع 1500 متری. این صحنه فیلم رازآلود نیست راستش. این واقعیت روزمره ییلاق اولسابلنگا هست. من توی این مقاله که برای سایت ایرانپدیا نوشتم و خب به عنوان نویسندش خیلی هم روش تعصب دارم، به این نتیجه رسیدم که این خاموشی ریست فکتوری طبیعی برای ذهنه. اما خب زندگی اونجا باید خیلی سخت و حتی ترسناک باشه، نه؟
خب ببینی، شاید در این ما که به نور مصنوعی و راحتی شهر معتادیم ترسناک به نظر برسه. ولی برای درک این فضا باید بدونیم دقیقاً کجا ایستادیم. ما توی ارتفاع 1489 متری کوههای تالش هستیم. حتی خود کلمه تالشی اولسابلنگا
که ترکیب اولس و بلنگا است.
بله دقیقاً، یعنی جای بلعلم درخت ممرز. این اسم خودش به همون میگه که اینجا قلمروی درخت هاست، نه انسان ها. وقتی تو همچین ارتفاعی هستید، طبیعت با کسی شوخی نداره. شما اصلا حق انتخاب ندارید و مجبورید ریتم زندگی و خوابتون رو با حرکت خورشید تنظیم کنید.
پس این تاریکی شبانه ی انتخاب شاعرانه نیست، یه اجبار برای بقا. جالب اینجاست که من تو بررسی هام برای این مقاله متوجه شدم این جبر روی تک تک تختهای چوبی این روستا هم تأثیر گذاشته. یعنی هیچ سازه بتونی یا آجوری اجازه ساخت نداره.
درسته. خونه ها فقط و فقط باید از چوب راش و گردو باشن. شبکه برق و لوله‌کشی آب هم که کاملا غایبه.
این همون چیزیه که من تو سایت ایرانپدیا بهش گفتم موزه زنده از همزیستی اجباری انسان و درخت. ولی یه سوالی که همیشه برام مطرح اینه که وقتی پاییز و زمستون میشه و دما به شدت افت میکنه، چطور بدون شبکه گاز و برق زنده میمونن؟ آیا واقعا فقط با سوزوندن هیزم گرم میشن؟
هیزم و کپسول‌های گاز نقش اصلی رو دارن، ولی مسئله مهمتر تطبیق کامل اقتصاد و زندگی با این شرایط آفگریده. بومی‌های تالشی زبان منطقه که عمدتاً پیرو مذهب شافعی هستن، خب اونا نمیتونن برای تامین نیازاشون منتظر امکانات شهری بمونن.
یعنی یاد گرفتن چرخه حیاتشون رو روی مدار طبیعت تنظیم کنن؟
دقیقاً. پنل‌های خورشیدی و موتور برقای کوچیک فقط حداقل انرژی رو برای شب تأمین می‌کنن. آب مصرفی هم مستقیم از چشمه‌ها میاد. به همین دلیل اقتصادشون هم به جای بیرون کاملاً متکی به درونه. یعنی زراعت، تولید عسل طبیعی، دامداری و صنایع دستی.
در واقع نبود همین زیر ساختا مثل یه سپر دفاعی عمل کرده، چون دکل برق و جاده های عریض نیومده، هتلای چند طبقه هم ساخته نشده و فرم معماری بومی حفظ شده. اما اینجا ما با یه پارادوکس تلخ روبرو میشیم که اتفاقا تمرکز اصلی من تو مقاله بود.
منظورتون همون تهدید گردشگراست؟
آره، ما آدمای شهری برای فرار از دود و ماشین به این طبیعت بکر پناه میبریم، ولی با ورودمون دقیقاً همون تعادل رو نابود می‌کنیم. ساخت و سازای غیر مجاز، رها کردن زباله و جمع‌آوری گیاهان. من همیشه فکر می‌کردم چیدن یه گل پامچال توسط توریستا فقط یه اشتباه کوچیکه. واقعاً چیدن چند شاخه گل می‌تونه یه اکوسیستم رو فلج کنه؟
100%. ببینید، اکوسیستم‌های ارتفاعات بالا فوق‌العاده شکننده هستن. وقتی شما تو ارتفاع 1489 متری یه گل شقایق یا پامچال رو میچینید، انگار دارید یه گیاه رو تو باغچه خونتون نابود میکنید. با این تفاوت که تو کوهستان فرصت گیاه برای شکوفه‌دهی و جذب حشرات خیلی کوتاهه.
وای، چون سرمایه طولانی دارن.
دقیقاً. وقتی هزاران توریست هر کدوم فقط یه گل بچینن، چرخه تولید مثل اون گونه گیاهی متوقف میشه. بعدش چی میشه؟ حشرات و حیواناتی که به اون وابسته بودن هم با بحران غذایی مواجه میشن. ما با کفشای کوهنوردی وارد میشیم، ولی ناخواسته زنجیره حیات و سبک زندگی بومی ها رو از هم میداریم.
این یعنی ما گاهی یه منطقه رو تا مرز نابودی دوست داریم. توریست مسئولیت پذیر بودن فقط نریختن زباله نیست، بلکه درک اینه که ما اونجا فقط یه مهمان موقت هستیم. خب، برای پایان شما که دارید این برنامه رو میشنوید، این سناریو رو تو ذهنتون مجسم کنید.
اینکه قراره تو جایی اقامت کنن که فرمان روای مطلق زمان خورشیده.
درسته، جایی که طبیعت خودش رو با شما مهربون نمی کنه، بلکه این شمایید که باید تسلیم قوانین کوهستان بشید. آیا واقعا برای چند روز زندگی بدون زدن کلید برق و باز کردن شیر آب آماده اید؟
از شما دعوت می کنیم در پادکست های سایر مقالات سایت ایران پدیانیز همراه ما باشید.